میشن از جنبه مالی. گفتم دیگه، همطور که تو بخش قبلی هم گفتم، نمونه بارز دانش بنیان رو ما در سیلیکون ولی میتونیم ببینیم. یعنی همه اون چیزی که ما میایم در جاهای مختلف مسئولین میگن، خود نخبگان میگن، شرکت های دانش بنیان سعی میکنن در افکار عمومی بگنجونن، اینه که آقا دانش بنیان اگر سرمایه گذاری بکنی، روش بهش توجه بکنی، جواب میده. و بهترین نمونه برای اینکه اثبات بکنن حرفشون رو همین سیلیکون ولیه. یعنی منطقه‌ای که همین شرکت‌های دانش بنیان کم کم اومدن توش رشد کردن و رسیدن به جایی که بخش اعظمی از نیاز جامعه بشری رو در حال حاضر دارن تأمین میکنن و ارزش مادی و معنویشون، حالا مادیش که بر اساس دلار و تریلیون دلار و اینها قابل سنجش، اما ارزش معنویشون خیلی خیلی بیشتر از این هاست. و در این منطقه کوچک، نکته جالب اینجاست، در این منطقه کوچک بیش از 2 میلیون نفر مشغول به کار هستن. یعنی ما اگر معضل بیکاری در کشورمون داریم و نیاز داریم که هر ساله یه تعداد مشخصی شغل ایجاد بکنیم که فقط نرخ بیکاریمون ثابت بمونه، این دانش بنیان ها علاج این مشکلن. آمارها میگه ما چیزی حدود 4 میلیون فارغ التحصیل بیکار داریم. جای فارغ التحصیل های دانشگاهی کجاست؟ همین شرکت های دانش بنیان. این بچه ها پر از ایده هستن، این بچه ها پر از انگیزه و خلاقیت هستن، اما باید محیط و زیست بومی برای تبدیل این ایده ها و خلاقیت و انگیزه شون به محصول نهایی برای کار در شرکت های دانش بنیان فراهم بشه. و امیدواریم با توجه به نامگذاری امسال، با توجه به شعار سال و با توجه به همتی که دولت و حاکمیت اتخاذ کرده برای اینکه دانش بنیان ها تحولی پیدا بکنن، امسال شاهد جهش در این زمینه باشیم. خیر پیش.
جوان همراه شما.
گردونه، کاری از گروه سیاسی رادیو جوان.
به نام خداوند بخشنده و مهربان. همراهان خوب رادیو جوان سلام، شب شما بخیر. به برنامه گردونه خیلی خوش آمدید. امشب هم به روال شب‌های قبل برخی از موضوعات سیاسی و بین‌المللی رو با هم مرور خواهیم کرد. همراهی شما باعث افتخار ماست.
سوژه روز،
توسعه اقتصاد دانش بنیان با حضور شرکت‌های دانش بنیان و بخش خصوصی و تولید کنندگان بخش خصوصی امکان پذیر است. این را حمید ذوالفقاری، معاون توسعه اقتصاد دانش بنیان معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری می‌گوید.
ما توی این 22 سال گذشته که ادبیات اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی شکل گرفت، یک جرم کانونی خوبی از شرکت‌های دانش بنیان ایجاد شد که خب این جرم کانونی الان پتانسیل این رو داره که تبدیل بشه به یک حجمی از اقتصاد.
رهبر معظم انقلاب در سالهای اخیر به صورت مؤکد در خصوص توسعه ظرفیت شرکت‌های دانش بنیان در کشور توصیه کرده و بارها دستورات مهمی به سران قوا و البته به صورت ویژه دولت در این زمینه دادند.
برای رشد اقتصاد کشور و اصلاح امور اقتصادی کشور به طور قاطع باید به سمت اقتصاد دانش بنیان حرکت بکنیم. اقتصاد دانش بنیان یعنی چه؟ یعنی اینکه دانش و فناوری پیشرفته، نقش‌آفرینی فراوانی و کاملی داشته باشد در همه عرصه‌های تولید، یعنی همه عرصه‌های تولید که عرض می‌کنیم، یعنی حتی انتخاب اون کار تولیدی، چون همه کارهای تولیدی رو لزومی نداره که انسان انجام بده، انتخاب اون کار تولیدی هم برخواسته از نگاه دانشی و بینشی و علمی باشه.
اما در خصوص اهمیت توسعه اقتصاد دانش بنیان و حمایت ویژه از این شرکت ها و البته زمینه سازی برای حل مشکلات اونها گفتگو میکنم با جناب آقای دکتر سیاوش ملکی فر، معاون صندوق علم و فناوری دفتر ریاست جمهوری. آقای دکتر سلام بر شما، شبتون بخیر، به گردونه رادیو جوان خیلی خوش آمدید.
بسم الله الرحمن رحیم، عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان خوب رادیو جوان. ببینید بیش از 20 سال یا شاید بیشتر از اونه که در دنیا یک رقابتی برای توسعه فناوری شکل گرفته. ما اگر این رقابت رو در 20 یا 30 سال قبل در گوشه هایی از دنیا و اون هم عمدتاً در کشورهای توسعه یافته شاهد بودیم، امروز می‌بینیم که این رقابت به منطقه ما و به همسایگان ما هم تسری پیدا کرده. الان در کشورهای حاشیه خلیج فارس در همسایگی خودمون می‌بینیم اکثر این کشورها و این دولت‌ها دارن تلاش می‌کنن لوازم توسعه اقتصاد دانش‌بنیان رو فراهم بکنن. خب در ایران ما بعد از انقلاب تلاش زیادی کردیم برای اینکه نظام آموزشی رو در سطوح مختلف توسعه بدیم و به مدد این تلاش ها، به خصوص تلاش هایی که برای توسعه آموزش عالی صورت گرفت و بعد هم ورود متولدان پرتعداد دهه 60 به دانشگاه ها، ما به لحاظ نیروی انسانی مزیت قابل توجهی به دست آوردیم. تعداد دانشجویان ما در یک برهه به بیش از 1,000,000 نفر رسید. این دانشجویان در کنار اعضای هیئت علمی ماده خام یا در واقع اون موتور اصلی توسعه اقتصاد دانش بنیان رو برای ما فراهم کرد. منتها اقتصاد دانش بنیان می‌دونید بجز منابع انسانی لوازم دیگری هم داره. اقتصاد دانش بنیان دو تا فعالیت اصلی رو در بر می‌گیره. یکی توسعه فناوری پیشرفته و یکم تجاری سازیش، به معنای اینکه اون فناوری رو ما در قالب محصول و خدمت برسونیم به بازار. خب اینجوری بود که یک قانونی به نام قانون حمایت از شرکت‌ها و مؤسسات دانش بنیان در سال 89 12 سال پیش در مجلس به تصویب رسید و امروز ما به مدد در تلاش دستگاه‌های مختلف و به موجب اون قانون ما امروز صاحب بیش از 8,000 شرکت دانش بنیان هستیم که در حوزه‌های مختلف صنعت و فناوری در اقصی نقاط کشورمون دارن فعالیت می‌کنن. خب یکی از لوازم دیگه توسعه شرکت‌های دانش بنیان منابع مالی. در سال گذشته مقام معظم رهبری در دیدار سالانه خودشون با نخبگان اشاره کردن که سهم شرکت‌های دانش بنیان از اقتصاد کشور رسید به 1%. و این عدد خب با وضعیت مطلوب فاصله زیادی داره. ما در صندوق تمام تلاشمون این هست که با همه محدودیت هایی که در منابع داریم بتونیم تأمین مالی این شرکت ها رو به نحو احسن انجام بدیم. تقریبا یک ماه قبل هیئت امنای صندوق نوآوری و شکوفایی با تایید رئیس جمهور محترم مصوب کرد که سرمایه صندوق نوآوری و شکوفایی در ظرف 5 سال آینده به 100,000,000,000 تومان افزایش پیدا کنه.
بله، درود بر شما، سپاسگزارم از حضور شما در برنامه گردونه امشب. شبتون بخیر و خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
با کاربران.
اما دعوت میکنم در ادامه برنامه امشب شنونده یه بخش با کاربران باشید با اجرای خانم فلاحی.
سرپرست اداره کل حسابرسی ویژه سازمان امور مالیاتی گفت معافیت‌های مالیاتی گسترده باعث بروز فرارهای مالیاتی در یک سری از موارد شده است که باید در این رابطه اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم در دستور کار قرار گیرد. صفحه اجتماعی ناظر بی‌طرف نوشته قانون مالیات‌های مستقیم اگر جلوی بی‌عدالتی مالیاتی رو می‌گیره چرا زودتر تصویب و اجرا نمی‌شه؟ و کاربر دیگه‌ای هم در این زمینه گفته که اگه با وجود سامانه‌های هوشمند مالیاتی دوباره فرار مالیاتی صورت میگیره، ضعفایی برای جلوگیری از فرار مالیاتی وجود داره، باید ضعف‌ها شناسایی و برطرف بشه. در ضمن باید معافیت‌های مالیاتی گسترده هم به نفع تولید بازنگری بشه. دبیر کمیته وارد کنندگان و تامین کنندگان برنج گفت با کاهش تقاضا برای برنج ایرانی به دلیل گرانی برنج، محصول در دست شالیکاران و تولید کنندگان باقی مانده و خسارت سنگینی متوجه آنها شده است. صفحه مجازی نبض اقتصاد نوشته که فقط قیمت برنج نیست که خیلی بالا رفته. قیمت‌های دیگه‌ای هم هست که کم کم داره دست نیافتنی میشه. این کاربر همچنین پرسیده که برنج داخلی چرا باید اینقدر گران بشه که مصرف کننده داخلی نتونه استفاده کنه. و کاربر دیگه هم در ادامه اینطور گفته باید ببینیم که چرا برنج خارجی با این همه هزینه هایی که برای واردات اون انجام میشه دوباره ارزون تر از برنج داخلی تموم میشه. در ضمن چرا برای صادرات برنج داخلی بازاریابی انجام نمیشه؟ و به عنوان آخرین خبر، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به لزوم مولدسازی اموال و دارایی‌های راکد دولت گفت عواید حاصل از این کار صرف تکمیل طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام در کشور شود. صفحه مجازی مردم نهاد نوشته که مولدسازی دارایی‌های راکد دولت اگه مصوبه قانونی داره چرا در اجرای اون تعلل میشه؟ راکد رها کردن منابع و دارایی‌ها یعنی رها کردن سرمایه‌های شناخته شده که میتونه به رونق اقتصادی کمک کنه. و در آخر هم کاربر دیگه پیشنهاد کرده که مقرراتی وضع بشه که دولت‌ها تا پایان دوره خود طرحشون رو تکمیل و تحویل بدن تا پرونده طرحهای نیمه تمام برای همیشه بسته بشه.
ممنونم که بخش با کاربران رو هم شنیدین. با ادامه گردونه همراه ما باشید.
فراسو
اتحادیه اروپا با صدور بیانیه‌ای مدعی شد تصمیم ارسال تانک به اوکراین در چارچوب تنش‌آفرینی نیست و پاسخی به تنش‌آفرینی روسیه در برابر غیرنظامیان و زیرساخت‌های اوکراین است. در این بیانیه آمده است:
هیچ دعوت به گفتگویی را رد نکرده ایم و حتی پیش از جنگ روسیه علیه اوکراین هم آمادگی برای گفتگو را اعلام کردیم. بازگشت صلح به اوکراین همچنان هدف اصلی اتحادیه اروپا است، اما روسیه تاکنون همه کارها برای صلح را رد کرده است.
از سوی دیگر سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه هم گفت
مسکو هرگز گفتگوی برابر با اروپایی‌ها یا یافتن راه حل برای مشکلات امنیتی را کنار نگذاشته است. احتمالاً لهستان و کشورهای حوزه دریای بالتیک تماس‌ها با روسیه را قطع کنند، اما مسکو از قطع روابط دیپلماتیک حمایت نمی‌کند.
به نظر می‌رسد هنوز اعتصابات و اعتراضات گسترده در اتحادیه اروپا توسط مردم در اعتراض به تبعات اقتصادی شدید ناشی از تصمیمات جنگ طلبانه این اتحادیه و همچنین هشدارهای متعدد روسیه مبنی بر به راه افتادن جنگ جهانی سوم نتوانسته است اثری در نوع نگرش سران این اتحادیه برای کاهش حمایت‌های تسلیحاتی از اوکراین در جنگ با روسیه کند. نکته جالب توجه اظهار نظر مکرون رئیس جمهوری فرانسه است که گفته اوکراین نباید از تسلیحات ارسالی اروپا برای حمله به خاک روسیه استفاده کند. اما این روند تا چه حد میتونه ادامه داشته باشه و با توجه به تحولات جنگ اوکراین و بیانیه اتحادیه اروپا چه سرنوشتی حتی کوتاه مدت در انتظار این جنگ خواهد بود که در آستانه یک سالگی هست؟ به این سوال جناب آقای دکتر علی ودایه کارشناس مسائل اروپا پاسخ میدن. آقای دکتر سلام، به گردونه رادیو جوان خیلی خوش آمدید.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شنونده های خوب رادیو جوان. اروپایی ها مشخصا امروز گرفتار تلهی شدن که امریکایی ها برای اونها در اوکراین ایجاد کرده. چیزی که شرایطی که ما در اوکراین امروز مشاهده میکنیم این هستش که اتحادیه اروپایی و مشخصا کشور آلمان تحت فشار ایالات متحده تصمیم به ارسال تانک‌های جنگی خودشون به اوکراین کردن. اگرچه آمریکایی‌ها گفتن که قرار هستش که تانک‌های خودشون رو به کمک اوکراین بفرستن، ولی آن چیزی که ما امروز در صحنه نبرد اوکراین داریم مشاهده میکنیم این هستش که اولا آلمان در تقابل مستقیم با روسیه قرار گرفته. در این میان نکته‌ای که وجود داره این هستش که آتش سیلی ناپذیری برای دریافت تسلیحات جنگی داره. همچنین دنبال موشک‌های دوربرد هست. اما نوع واکنش روسیه و ترس اروپایی‌ها از خطوط قرمزی که کرملین در جنگ اوکراین داره، عملاً اونها رو در یک دوگانگی، بهتر بگیم در یک مخمصه گرفتار کرده. هزینه‌هایی که مالیات دهنده‌های اروپایی ناچار هستند برای جنگ اوکراین متقبل بشوند، آرام آرام نشانه‌های خودش رو در وضعیت اقتصادی اروپایی داره نشون میده. پیشبینی بانک اقتصاد جهانی برای سال آینده نشون دهنده این هستش که وضعیت اقتصادی اتحادیه اروپا و مشخصا حوزه مالی یورو رکود بی‌سابقه ای رو تجربه خواهد کرد. از اونها تلاش میکنن اگرچه پرزی ارسال تجهیزات رو میگیرن، اگرچه ادبیاتی تقابلی با روسیه رو دنبال میکنن، اما در نهایت تأکید میکنم که به دنبال کنترل سطح تنش هستن. امریکایی ها در این میان به دنبال افزایش گام به گام تنش با روسیه هستن تا در نهایت روسیه رو ناچار به یک اقدام تهاجمی غیرقابل محاسبه در اوکراین بزنن.
بله، سپاسگزارم از شما، شبتون بخیر و خدا نگهدار.
من شما رو به شنونده هاتون رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتون.
گزارش روز. و حالا نوبت میرسه به بخش آخر برنامه امشب، گزارشی در مورد دستاوردهای انقلاب اسلامی در 44 سال گذشته و در حوزه نان و فناوری. لطفاً این بخش رو هم همراهی بفرمایید.
دنیای نانو، دنیای اتم‌ها و مولکول‌هاست و فناوری نانو به عنوان توانمندی تولید مواد، ابزار و سیستم‌های جدید در سطح مولکولی و اتمی تعریف شده و به دنبال این است که با استفاده از خواص جدیدی که در مقیاس نانو ظاهر می‌شوند، محصولات جدیدی بسازد. در حال حاضر قدرت‌های علمی جهان در حوزه نانو کشورهای آمریکا، هند، چین، ایران، کره جنوبی، آلمان، ژاپن، فرانسه، انگلستان، روسیه، اسپانیا، ایتالیا، استرالیا، کانادا، تایوان، عربستان، برزیل، لهستان، سنگاپور و ترکیه هستند و ایران از نظر تولید علم برای چندمین سال متوالی رتبه چهارم نانو را در دنیا تثبیت کرده است و قبل از ایران، آمریکا، چین و هند رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص دادند.
امروز در صنایع مختلف این جوانهای ما در نانو تکنولوژی، در صنایع گوناگون، صنایع برتر، به قول فرنگی ما آوا های تک های کشور، عمده جوانها هستند، مشغول کارند، دارن تلاش میکنن و میتوانند.
ایران همچنین جزو 7 کشور تعیین کننده استانداردهای جهانی فناوری نانو است و بدون تایید ایران هیچ استاندارد نانویی نهایی نمیشود. این هم از دستاوردهای بسیار جدی در حوزه فناوری نانوست. سعید سرکار، دبیر سابق ستاد توسعه فناوری نانوی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، در این باره میگوید:
خوشبختانه الان ایران 5 سال هست که در حوزه فناوری نانو رتبه چهارم دنیا رو برای خودش حفظ کرده. شما می‌بینید 3 کشور بالاتر از ما کشورهای پرجمعیت جهان هستند و ایران بالاتر از تمام کشورهای اروپایی، ژاپن و کره جنوبی جایگاهش رو در رتبه چهارمی جهان تثبیت کرده و این خیلی مهمه.
گره مشکلات به دست نخبگان باز می شود. نخبگانی که هر زمانی با رهبر معظم انقلاب جلسه دارند از این توان و از مشکلات بر سر راه آن می گویند.
ممنونم از شما که بخش آخر برنامه امشب رو هم شنیدین. شنوندگان عزیز، در صورت دسترسی نداشتن به رادیو، هر کجا که هستین میتونید گردونه رو از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بشنوید. همچنین اگر مایل هستین که با ما در تماس باشین، نظراتتون رو درباره این برنامه به شماره پیامک 30881 ارسال کنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.
صدای زندگی،
شبکه جوان،
نبض،
به نام فریدگار یکتا. سلام، شبتون بخیر باشه. آیا حذف مواد غذایی از برنامه غذایی ما میتونه مفید باشه؟ حذف نان و برنج کار درستیه؟ تعادل در دریافت مواد غذایی یعنی چی؟ رژیم های سخت‌گیرانه برای کاهش وزن آیا رژیم های درستی هستند؟ ۳۸۸۱ سامانه پیامکی و رادیو جوان داتایار دیوار مخاطبان در اختیار شما. خیلی ها دوست دارن که مواد غذایی رو کمتر دریافت کنن تا به این وسیله بتونن چربی های زائد بدنشون رو از بین ببرن. اگر ما نان، برنج، بسکویت و همه مواد غذایی قندی رو از برنامه غذاییمون حذف کنیم، آیا سبب میشه که ما چربی هامون از دست بره یا به اصطلاح چربی سوزی برای ما اتفاق بیفته؟ شاید تبلیغات مختلف رو دیده باشین که مدعی هستن در یک ماه 20 کیلو، 15 کیلو، 10 کیلو از وزن شما کم میشه اگر یه سری مواد غذایی رو حالا طبق هر رژیم و برنامه حذف کنید و یک سری مواد غذایی رو اضافه کنید و یک رژیم های غذایی یک نواخت بسیار سخت گیرانه و کم خوردن، یعنی بسیار کمتر از اون چیزی که بدن شما نیاز داره مواد غذایی رو دریافت کنید. آیا اینها موفقیت آمیز هستن و این رژیم های غذایی بسیار سخت گیرانه به ما کمک میکنه که ما بدن سالم تری داشته باشیم؟ من دکتر کیانا فرایی در این رابطه گفتگو خواهم داشت و به ویژه راجع به این حرف زدیم که کالری شماری های بسیار افراطی و کسانی که مرتب مشغول حذف مواد غذایی هستند چقدر میتونن مؤثر و مفید باشن برای بدن ما و چربی سوزی در بدن ما اتفاق بیفته. ناصر یوسف‌گنم یک گزارش تهیه کرده.
موج اف ام،
ردیف 88،
نبض رادیو جوان.
سلام عصر بخیر.
سلام عصر بخیر.
سلام علیکم. تصور بفرمایید که حذف یک وعده غذایی باعث کاهش وزن آدم میشه.
من بعید میدونم، بلعکس فکر میکنم به بدنم آسیب برسونه، چون اون نظم عمومی بدن رو به هم میریزه.
حذف وعده غذایی به نظر من درست نیست، چون بدن احساس کمبود مواد غذایی رو میکنه و مقاومت میکنه در مقابل چربی سوزی و برای سلامتی مضر هستش. به نظر من وعده‌های غذایی باید رعایت شه، ولی حالا در مقدار کم یا مثلا با جا به جایی ساعت به خصوص خودش.
حالا خودتون الان اضافه وزن دارید؟
بله دقیقا.
تلاش کردید وزنتون رو کم کنید؟
تلاش کردم ولی هنوز نتونستم، یعنی هی تصمیم گرفتم ولی متاسفانه نشد.
خب چرا مثلا چیکار کردید؟
والا مثلا سعی کردم مثلا بعد شام رو یکم کمتر بخورم، حتی
ولی حذف نکردید؟
حذف نکردم، حالا کمتر بخورم یا برنج مصرف نکنم، نشده تا این موقع.
هیچ وعده غذایی نباید حذف بشه به خاطر اینکه باید به میزان لازم و در ساعت مناسب صرف بشه و اینکه حتی همون وعده غذایی صبحانه یا شام هم باید در زمان لازمش استفاده بشه، چون هر وعده غذایی خودش سر جاش به خاطر نیازهای بدن تنظیم شده.
تشکر می‌کنم.
رادیوتون رو با ما تنظیم کنید. موج اف ام،
ردیف 88،
شبکه جوان.
گفتگو می‌کنم با دانشجویان محترم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در رشته دکترای تخصصی تغذیه، دکتر محمد حسن انتظاری. آقای دکتر عرض ادب خدمت شما. آقای دکتر انتظاری، کاهش وزن ها علم و اصول خاصی باید داشته باشه؟ اینکه در یک ماه 20 کیلو کم کردن یا رژیم های خیلی سخت گیرانه، مثلا روزی یه دونه میوه خوردن فقط، اینا پس کاملا کلا اشتباه، حالا در دوران کرونا بیشتر اشتباه، درسته آقای دکتر؟
به نام یاد خدا.
دقیقاً همینطور هستش. اصلا ببینید ما چاقی رو به عنوان مازاد چربی تعریف میکنیم و اون وزنی که کم میشه فقط در چربیهای بدن بسوزه. واقعیتش اینه که شما اگه در ماه هیچی اصلا غذا نخورید، از صبح تا غروبم بدوید، بدن اصلا نمیتونه 10 کیلو چربی بسوزونه. بنابراین اونایی که 10 کیلو در ماه، 20 کیلو در ماه توصیه میکنن، مطمئن باشید ضررش صدها برابر بیش از سودشه. اونا در واقع آب بدنی که از بین میره، استخونها هستن که از بین میرن، ماهیچه ها هستن، بافتای حیاتی هستن. اصلا ما چیزی به اسم کاهش وزن 10 کیلو، 20 کیلو، 30 کیلو در ماه به هیچ روشی نداریم، نه دارو، نه تغذیه، نه دستگاه های لاغر کننده. اصلا همچی چیزی سالم ترینش همینطور که خدمتون گفتم 2-3 کیلو در ماه هست. در شرایط خاصی که ممکنه فرد بخواد جراحی بکنه یا یه بیماری داشته باشه که به مفاصل اینا یا اضافه وزن خیلی 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 شدید داشته باشه، بالاترین سقف ما حدود 5-6 کیلو میذاریم، اونم بر شرایط خاص، نه برای شرایط معمولی. بنابراین کاهش وزنی 10 کیلو، 20 کیلو، 30 کیلو در واقع اونایی که تن به همچین کاهش وزنی دارن سلامتشون رو میفروشن، سلامت به دست نمیارن. اینا متاسفانه که فضای مجازی بعضی بله. به هر قیمتی هست میخوان پول در بیارن.
کاملا درست میگین، چون بحثای سلامتی هست و خب خیلی هم مهمه و عوارضی که هست شما در واقع از دیدگاه علمی فرمودین میتونه چقدر واقعا آسیبزا باشه.
بله.
دکتر انتظاری از شما بسیار سپاسگزارم. اگر نکته باقی مونده یا صحبتی داریم ما در خدمت شما هستیم آقای دکتر.
من باز توصیه‌ای که برای تمام مردم عزیز کشورمون دارم این هستش که در هیچ موردی دچار افراط و تفرید نشن، از مواد غذایی متنوعی که خدا در اختیارشون داده استفاده کنن، حداقل امکان از غذاها به صورت طبیعی استفاده کنن، برای پختن حداقل امکان از روش کباب کردن، به اصطلاح آب پز کردن و پخت با بخار استفاده کنن، سرخ کردن و حرارت خیلی شدید ارزش غذایی رو پایین میاره و در واقع مواظب سلامت خودشون باشن و اطلاعاتشون از طریق دانشگاه ها از منابع علمی معتبر به دست بیارن و خیلی به اصطلاح دنبال روی تبلیغات و فضای مجازی نباشن. فضای مجازی همیشه ما رو به راه راست هدایت نمی‌کنه، بعضی وقتا هم گمراه می‌کنه.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم. پس به جای این کالری شماری‌ها و افراط‌ها و تفریط‌ها و این مسائل، بهتره که به سمت راه‌های علمی برن و با متخصصان مشورت کنن. درسته؟
دقیقاً همینطوره.
بسیار سپاسگزارم دکتر انتظاری، متشکرم از شما، ممنون که در گفتگو شرکت کردین و ممنون که وقت گذاشتین. ممنونم آقای دکتر.
خواهش میکنم، برای شما و همه مردم ایران آرزوی موفقیت میکنم.
سپاسگزارم، وقتتون بخیر باشه، خدا نگهدار. حذف مواد غذایی برای بدن ما آسیب زننده است. عدم تحرک و عدم خوردن غذا به هیچ عنوان باعث چربی سوزی نمیشه. از دست دادن چربی ها باید همراه با افزایش حجم و توده عضلانی ما باشه. در این برنامه راجع به تعادل در غذا خوردن صحبت کردیم. مریم حمزه‌ای هماهنگ کننده برنامه بود، گزارشگر ناصر یوسفیان، مهندس سویلا ایستازاده صدا بردار و پانتو پاشنگی تهیه کننده، تنظیم کننده و چینش نهایی برنامه. ممنون از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردین. شب خوش.